با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. شورای امنیت ملی میگوید دولت افغانستان امیدوار است تا تنش‌های به وجود آمده میان آمریکا و ایران از طریق گفتگو حل و فصل شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جوانب درگیر جنگ میخواهد به جان غیر نظامیان توجه جدی کنند و ناتو و ائتلاف ضد داعش آموزش نیروهای عراقی را به حالت تعلیق درآورده است. نه حساب به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهم بود. دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. اما آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها، سوزاندن تایر، پلاستیک و رابر برای گرم ساختن خانه ها از سوی ریاست جمهوری ممنوع شد. مقام های محلی ننگرهار از کشته شدن سه شورشی طالب در این ولایت خبر می دهند و هشدار رئیس جمهور ایالات متحده اگر ایران اقدام نظامی کند 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. مشروع خبرها. حکومت افغانستان به ایران اطمینان داده که از قلمروش بر ضد هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان شام دیروز در دیدار با سفیر ایران در کابل ابراز امیدواری کرد که تنش‌های موجود میان آمریکا و ایران از طریق گفتگو حل شود.
دولت افغانستان، ملت خود، همسایه‌های خود و شریکای خود میخواهیم مطمئن بسازه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده نمیشه.
تنش‌های دو جانب با کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده ارشد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در عراق افزایش یافته. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه از احتمال افزایش خشونت‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد و بر حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو تاکید ورزید. آقای غنی در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه آمریکا همچنان بر عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد کشورهای خارجی تاکید کرده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ریاست جمهوری افغانستان با احکام جداگانه نصب آلهی تصفیه کننده دود را در خانه ها، شهرک ها و اداره های دولتی که سیستم مرکزگرمی دارند صادر کرده است. همچنان سوزاندن تایر، رابر و پلاستیک به هدف گرم ساختن و تولید انرژی ممنوع شده. در اعلامیه دیروز ریاست جمهوری گفته شده که با رعایت از قوانین اساسی و محیط زیست افغانستان، این احکام به منظور جلوگیری از آلودگی هوا، کاهش عوامل مخرب آن و حفاظت از محیط زیست صادر شده است. بر اساس اعلامیه، رئیس جمهور غنی اداره ملی حفاظت از محیط زیست را موظف ساخته تا در همکاری با وزارت امور داخله، شاروالی ها و اداره های مربوط احکام را ابلاغ کند. از مالکین بلند منزل ها و شهرک ها در مورد نصب فیلترهای تصفیه کننده دود تعهد کتبی گرفته شود و با نظارت متداوم از نصب و فعال بودن آلهی تصفیه کننده دود متخلفین تحت پیگرد عدلی قرار داده شوند. این احکام ریاست جمهوری افغانستان در حال صادر می شود که در برخی گزارش ها تلفات ناشی از آلودگی هوا بیشتر از تلفات جنگ در افغانستان خوانده شده است. مقام های محلی ننگرهار می گویند سه شورشی طالبان به شمول یک قماندانشان در آن ولایت کشته شدند. در اعلامیه دفتر والی ننگرهار گفته شده است در نتیجه حملات پیهم تیاره های بی پیلوت، شوکت مشهور به ساحل سرگروه طالبان به نام میوند، همراه با دو عضو دیگر این گروه در منطقه احمد خیل ولسوالی خوگیانی این ولایت کشته شدند. بر اساس خبرنامه در نتیجه این حملات به غیر نظامیان آسیب نرسیده. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید در صورت حمله بر آمریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ دیشب در این مورد در توییتر نوشت. مقام های ایرانی به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، از انتقام سخن گفتند. دونالد ترامپ در توییترش با اشاره به این هشدارها نوشته که در صورت حمله از جانب ایران 52 هدف که از لحاظ فرهنگی هم مهم هستند مورد حملات شدید آمریکا قرار خواهند گرفت. گفته می شود که 52 هدف در واقع اشاره ترامپ به 52 شهروند آمریکاست که در جریان تهاجم 14 پیش ایران بر سفارت ایالات متحده در تهران صورت گرفت. از 4 نوامبر سال 1979 تا 20 جنوری سال 1981، 52 کارمند و دیپلمات سفارت آمریکا در تهران با دنبال تهاجم به این مکان از سوی حامیان انقلاب اسلامی ایران گروگان گرفته شدند. در یک تحول مربوط، وزارت خارجه روسیه میگوید جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک مکالمه تلفنی با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در مورد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی صحبت کرده است. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه روسیه به نقل از لاوروف گفته شده که او همدردیش را در مورد کشته شدن آقای سلیمانی به همتای ایرانیش ابراز کرده است. جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 3 جنوری در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بغداد کشته شد. دیروز در حالی که مردم در اطراف جاده ها در بغداد گرد هم آمده بودند، جنازه های افراد را که در نتیجه این رویداد کشته شده بودند توسط وسایط نظامی انتقال دادند و شمار از عزاداران مرگ بر آمریکا شعار دادند. در این مراسم عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق نیز اشتراک داشت. حکومت لیبیا میگوید در نتیجه یک حمله هوایی در طرابلس حداقل 28 تن کشته شدند. امین الهاشمی سخنگوی وزارت صحت لیبیا گفته این حمله دیروز بر یک آموزشگاه نظامی صورت گرفت که علاوه بر 28 قربانی 37 تن دیگر را زخمی ساخت. نیروهای حکومت لیبیا جنگجویان خلیفه حفتر را مسئول حمله در پایتخت طرابلس دانستند. گروه حفتر تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. امارات متحده عربی، مصر و شمار دیگر از کشورها از جنگجویان خلیفه حفتر حمایت میکنند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در 3 جنوری خانه آتشبس فوری در لیبیا شد و از جوانب درگیر خواست تا برای پایان دادن به جنگ به مذاکره بپردازند. و پلیس فرانسه دیروز در برابر تظاهر کننده ها در پاریس از گاز اشکاور کار گرفت. این تظاهرات بر ضد برنامه حکومت فرانسه در مورد آوردن اصلاحات در نظام تقاعد آن کشور صورت گرفته است. از برخورد میان تظاهر کننده ها و پلیس در مناطق مزدحم پاریس نیز گزارش داده شده و پلیس در منطقه باستیل در پاریس از گاز اشکاور در برابر معترضان استفاده کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید با اصلاحات در سیستم تقاعد آن کشور نیاز است، اما مخالفین گفتند این اصلاحات به مفهوم آن است تا فرانسوی‌ها باید برای مدت بیشتر کار کنند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. شورای امنیت ملی میگوید دولت افغانستان امیدوار است تا تنش‌های به وجود آمده میان آمریکا و ایران از طریق گفتگو حل شود.
خاک افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده نمیشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جوانب درگیر جنگ میخواهد به جان غیر نظامیان توجه جدی کند. آزادی بیان در بغلان روبرو با تهدیدهای فزاینده.
کار رسانه‌ای در بغلان توسط دختر خانم ساده نیست. یک دختر خانم سندل یک دل کرده و ما برای کار میکنم.
ناتو و ائتلاف ضد داعش آموزش نیروهای عراقی را به حالت تعلیق درآوردند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در رنگ‌های زندگی، خباز در ولایت جوزجان از سال‌های قحطی در افغانستان قصه خواهد کرد.
نیم پاون نان 3 قران بود، یک سر آرد 75 روپیه بود دمو سال، ولی پیسه نبود.
در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شورای امنیت ملی میگوید دولت افغانستان امیدوار است تا جنجال های به وجود آمده میان آمریکا و ایران از طریق گفتگو حل شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی شام دیروز در دیدار با سفیر ایران در کابل گفت افغانستان اطمینان میداد که از قلمروش علیه کشور خارجی استفاده نخواهد شد. این دیدار در حال صورت گرفته که با کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران توسط نیروهای آمریکایی در بغداد، تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید دولت این کشور به همسایگانش اطمینان میدهد که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان شام دیروز در ملاقات با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنان گفت امیدوار است تا تنش‌های موجود بین واشنگتن و تهران از طریق گفتگو حل شود. این ملاقات در حال صورت گرفت که با کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، توسط نیروهای آمریکایی در عراق، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، با اشاره به ملاقات مشاور امنیت ملی این کشور با سفیر ایران در کابل گفت:
به این ملاقات مشاور امنیت ملی افغانستان اظهار داشت که دولت افغانستان ملت خود، همسایه‌های خود و شریکای خود می‌خواهد مطمئن بسازد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور خارجی استفاده نمی‌شود و افغانستان امید دارد که جنجالایی که بین آمریکا و ایران به وجود آمده از طریق گفتگو حل شود.
در این ملاقات بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران از نیت نیک افغانستان ابراز اطمینان و سپاسگزاری کرده است. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که کشته شدن قاسم سلیمانی روی روابط افغانستان با ایران و مناسبات افغانستان با ایالات متحده آمریکا تأثیر منفی نگذارد. محمد محقق، معاون ریاست اجرایی افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان می خواهد با کشورهای همسایه و کمک کننده در روابط یکسان داشته باشد.
افغانستان کشور آسیب دیده از تروریسم است. در اینجا همگی تشریک مساعی بکنند. به او خاطر در میشه در این طول 20 سال سیاست ما همی بوده که از قضایای جنجال فی مابین کشورهای کمک کننده به افغانستان و کشورهایی که در مقابله با تروریسم هستند از او حوادث دور باشند و یکسان حمایت کشورها را به افغانستان جلب بکنند.
قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز با ابراز امیدواری از حل اختلافات پیش آمده بین ایران و آمریکا از طریق مذاکرات گفته بود که از احتمال افزایش خشونت‌ها در منطقه نگران است. رئیس جمهور غنی همچنان در یک صحبت تلفنی با مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مورد عدم استفاده از قلمرو افغانستان بر ضد کشور سومی و روی جلوگیری از تنش‌های منطقوی تاکید کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:13 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جوانب درگیر جنگ میخواهد که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تلاش بیشتر به خرج دهند. وزارت داخله افغانستان به تازگی اعلام کرده که در سال 2019 میلادی بیش از 7000 غیر نظامی در نتیجه حملات گروه طالبان کشته و یا زخمی شدند، اما طالبان با رد این گزارش تلفات غیر نظامیان را به نیروهای امنیتی افغانستان و ماموریت حمایت قاطع نسبت می دهد. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که گزارش 6 ماه اخیر این کمیسیون نشان میدهد که تلفات غیر نظامیان 8.6% افزایش یافته است. شکرالله مشکور، منشی این کمیسیون، به روز شنبه در گفتگوی با رادیو آزادی با ابراز نگرانی از این موضوع از طرفهای جنگ افغانستان خواست که به جنگ پایان دهند و اعلامیه‌اش بس کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات ملکی نگرانی عمیق خود ابراز می‌دارد و از طرفین درگیر جنگ جدا خواهش می‌کند تا در برنامه‌ها و عملیات‌ها و تکنیک‌های جنگی خود از آن تکنیکی که در او تلفات ملکی متصور است جدا خودداری بکند. همچنان خواهش ما این است که طرفین درگیر جنگ هرچه عاجل به آتش بس بپیوندند و تا افغان‌ها در اثر یک صلح دائمی و پایدار بتوانند که زندگی آرام و هوسا داشته باشند.
به گفته آقای مشکور، به هدف امتیازگیری در جریان گفتگوهای صلح، جنگ پیچیده شده و به شهرها انتقال یافته است. این در حالی است که وزارت امور داخلی افغانستان به تازگی گفته است که در نتیجه حملات انتحاری، انفجاری و چریکی طالبان در جریان سال 2019، 2219 غیر نظامی کشته شدند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که در این حملات 5172 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده این موضوع را رد میکند و میگوید در نتیجه حملات نیروهای امنیتی افغانستان و ماموریت حمایت قاطی در جریان سال 2019 5423 غیر نظامی کشته و 3284 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. حدود یک ماه قبل نیز دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر گزارش بیشتر تلفات غیر نظامیان را به گروه های مسلح از جمله طالبان نسبت داده بود. این دفتر پیش از این در گزارش هایش نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی را نیز مسئول تلفات غیر نظامیان دانسته بود. در همین حال شماری از آگاهان نظامی نیز از عدم توجه طرف های جنگ به جان غیر نظامیان انتقاد میکنند. باری یاریز آگاه نظامی به رادیو آزادی گفت:
جګړه پر محل باندې و ملکانو ته پام نیول
توجه به جان غیر نظامیان در جریان جنگ حکم کنوانسیون ها و تصمیم های جهانی است. هر کسی که جنگ میکند باید به موضوع حفاظت از جان غیر نظامیان توجه کند. جنگ افغانستان طولانی شده است و متاسفانه طرف های دخیل در این جنگ مرتکب جنایات جنگی شده اند.
بر اساس معلومات تازه وزارت داخله افغانستان در سال گذشته میلادی ماه اگست خونین ترین ماه برای غیر نظامیان بوده است که در جریان آن 302 غیر نظامی کشته و 762 تن دیگرشان زخمی شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان اعلام موجودیت کرده. ده ها عضو ارشد این حزب در نشست به همین مناسبت تشکیل این اتحاد را اعلام کردند. جمعه خان همدرد رئیس این شورا گفته که هدف از موجودیت این شورا خدمت برای مردم افغانستان و تأمین صلح است. فرشتن دعا از کابل جزئیات می‌دهد.
اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان که روز شنبه اعلام موجودیت کرد میگوید این شورا علیه هیچ حزب به میان نیامده، بلکه تلاش میکند احزاب مختلف سیاسی در افغانستان را جمع و برای تامین صلح در کشور خدمت کند. جمعه خان همدرد رئیس این شورا میگوید:
ما هم به حیث ملت نمیتوانیم که به خاطر اتفاق اتحاد و منافع شخصی قومی تنظیمی خود دست به دست هم بدهیم. ما باید راهکارهای خود به خصوص راهکارهای سیاسی خود را دوباره غور نماییم، چون این راهکار را تعیین نماییم که در آن خیر ملت و نجات دادن افغانستان از بحران نهفته باشد.
فاروق وردک، جمعه خان همدرد، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پیشین ولسی جرگه، قاضی محمد امین وقاد، احسان الله بارکزی و برخی افراد دیگر از چهره های شناخته شده هستند که از این حزب جدا شدند. رادیو آزادی تلاش کرد که نظر حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار را داشته باشد، اما مسئولین این حزب گفتند که در این مورد نظری ندارند. پیش از این نیز گزارش های به نشر رسیده بود که صدها تن از اعضای ارشد حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار انشعاب کرده و تلاش میکنند که تشکیلات سیاسی جدید تاسیس کنند. قاضی محمد امین وقاد، عضو اتحاد شوراهای افغانستان، به رادیو آزادی گفت که جمعه خان همدرد به عنوان رئیس این اتحادیه تعیین شده که 5 معاون دارد.
افغانستان که حضور ندارد.
6 سال قبل حکمتیار صاحب در افغانستان حضور نداشتند. ما این شورا را ساخته بودیم. در این شورا سیاسیونی که بدنه سیاسی، قومی و جهادی افغان شمول دارند، رئیس آن همدرد صاحب است.
این در حال است که حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال به طور جداگانه فعالیت دارد. این حزب پیش از این بخشی از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود. در این حال ودیر صافی، کارشناس سیاسی، میگوید اگر این اعضای حزب اسلامی به منظور تامین صلح، اتحاد و اتفاق مردم کار کنند، فعالیتشان در جامعه گام مثبتی خواهد بود. در غیر آن، اگر جدا شدنشان صرف به خاطر رسیدن به قدرت باشد، موثریت چندانی نخواهد داشت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. بله شنونده عزیز، ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستیم و در صفحه اینترنتی ما هم هر لحظه مطالب و خبرها و گزارش ها ویدیوها و تصاویر ما در دسترس شماست. حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه هل مقاله چاپ کرده در مورد جنگ و صلح افغانستان. مقاله نویس جنگ طولانی ایالات متحده در افغانستان را نابردنی توصیف کرده و استدلال کرده که حتی اگر توافق صلح هم به دست آید جنگ پایان نمییابد. در ادامه به برخی از رویدادهای تاریخی برای پایان بخشیدن به جنگ و برقراری ثبات در افغانستان اشاره شده، از جمله به برگزاری کنفرانس تاریخی بن در سال 2001 که صفحه جدید را در افغانستان باز کرد. مقاله نویس گفته با وصف این تلاش ها صلح پایدار در افغانستان هنوز برقرار نشده و دامنه جنگ گسترده تر شده. نتیجه گیری مقاله نویس روزنامه هل این است که واشنگتن باید در هماهنگی با شریکان ناتو و افغان به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز کند. دیدگاه ها در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان متفاوت است. مقام های ارشد نظامی ایالات متحده به شمول مارک اسپر وزیر دفاع این کشور همواره گفتند به ماموریتشان در افغانستان ادامه می دهند تا مطمئن شوند که این کشور دیگر هرگز لانه امن برای تروریستان بین المللی نباشد. در حال حاضر حدود 12,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. سیتیزن تایمز هم به اوضاع امنیتی روان در افغانستان نگاه کرده. استدلال مقاله نویس این است که بیرونی ها از زمان اسکندر کبیر تلاش کردند آرامش را در افغانستان برقرار کنند. در ادامه می خوانیم که بریتانیا در قرن 19 هم چنین کرد اما ناکام ماند. شوروی پیشین در قرن 20 هم تلاش کرد اما نتیجه نداد و در قرن 21 هم ایالات متحده این کار را کرده به امید این که نتیجه متفاوت به دست دارد. اما مقاله نویس به این باور است که جنگ طولانی آمریکا در افغانستان نابردنی است. واشنگتن چندین ماست سخت تلاش دارد تا با رسیدن به توافق صلح با طالبان به جنگ افغانستان نقطه پایان بخشد. با این وصف فنوز از اندازه خشونت ها در مناطق مختلف افغانستان به طور چشمگیر کاسته نشده.
آزادی بیان در ولایت بغلان با تهدیدها روبرو شده. چندین نشریه رادیو حتی برخی از برنامه های تلویزیون ها متوقف شدند. خبرنگاران در بغلان میگویند از یک سو با تهدید امنیتی روبرواند و از سوی دیگر منابع مالی برای تمویل مصارفشان در اختیارشان نیست. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات می‌دهد.
نجیب الله محسنی مدیر مسئول رادیو محلی چونغر در بغلان که چند ماه پیش حین سفر به کابل در ساحه کلگی اسیر طالبان شده بود میگوید بعد از رهایی از نزد آنها ترک وظیفه کرده و به کارش نرفته است.
ما به کارم نمیرم بعد از او کمی حادثه بالایم آمد و این یک و نیم دو ماه ما هر دقیقه و صحنه‌ای که مرا دستای ما بسته میکرد چشمای ما بسته میکرد و مرا بردن و مرا به زانو شاندن یادم میامد و یک رقم حالت جگرخونی و حالت افسردگی برام رخ میداد و حتی خواب نداشتم. و مو زندگی عادی زندگی است که انسان حداقل فکر آرام داشته باشه. من همین فکر آرام ندارم. فعلا جای ما مشخص نیست. یک روز دو روز حتی در یک جای مشخص نمی باشم. خودم اصول احساس نمی کنم.
تقریبا 13 سال قبل دو خبرنگار آلمانی در ولسوالی تالابرفک بغلان کشته شدند و در سالهای اخیر بجز از همین آقای محسنی خبرنگار دیگری از سوی طالبان یا جناح دیگری اختطاف نشده است. ولی تعدادی از خبرنگاران این نگرانی را دارند که در صورت روبرو شدن با طالبان شاید سرنوشت بدی داشته باشند. در پهلوی تهدیدات امنیتی زورگویی زورمندان و افراد و فرماندهان مسلح غیر مسئول نیز بسیاری از خبرنگاران را با مشکل مواجه کرده است. مشکلاتی مانند سلب آرامش روحی و خودسانسوری که خبرنگاران زیادی به آن مواجه می باشند. بانوان خبرنگار نیز از جمله عاطفه و حلیمه وردک که بغلان را محیط مناسب برای کارهای رسانه‌ای دختران نمی‌دانند میگویند
مثلا یک گزارشی که بسیار وقت یا هم بسیار ناوقت شام باشه فامیلای را اجازه را میتن که در اون زمان از خانه بیرون شود چون امنیت خوب قرار ندارن و همچنان آزارهای خیابانی است خیلی چالش‌های زیاد در مقابلشان قرار دارد
کار رسانه‌ای در بغلان توسط دختر خانم‌ها ساده نیست مثلا در یک همچین جامعه مثل بغلان یک دختر خانم صد دل یک دل کرده و ما برای کار میکنم ولی از سوی هیچ رسانه‌ای در هر موقف اونا کار بکنن برشان ماش نیست که خود یک مشکل خیلی جدی هست
اینجا در کنار ناامنی مشکلات مالی نیز گلوی رسانه ها و آزادی بیان را می فشارد. عنایت الله امید مدیر مسئول رادیو فرهد که خود به همین مشکل مواجه است می گوید
مشکلات زیاد است از هر لحاظ. ناامنی یک موضوعی است که نمیتونیم ما کارهای خود به درستی پیش ببریم. هم از لحاظ اقتصادی بگویم که در گذشته ها مثلا پروژه اقتصادی خوب بود. پروژه اقتصادی فکر کنیم تا 90-95% کم شده. اینمی اقتصاد ضعیف رسانه ها باعث میشه که ما مثلا افراد مسلکی را نتانیم جذب بکنیم و افراد مسلکی را که جذب نتانیم کارها به مش طریقی که شاید و باید پیش بره پیش نمیره و این دلیلی است که رسانه ها روز به روز ضعیف شده میرن
در ولایت بغلان بسیاری از رسانه ها خبرنگاران رضاکار یا با معاش اندک دارند و از اینکه پولی ندارند نمیتوانند خبرنگاران مسلکی را برای بهبود کارهای رسانه ایشان استخدام نمایند زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان که مهمترین مشکل رسانه ها در بغلان را مشکلات مالی آنها میداند میگوید این مشکل سبب شده تا شماری از رسانه ها بسته شوند و تعداد هم در موسیقی شدید قرار بگیرند
در اواخر شماری از رسانه ها با مشکلات مالی عمده مواجه شده اکثر رسانه ها بسته شدن در بازارشان ما به این خاطر با وزیر دولت در امور صلح و با دفتر سعودی سفارت آمریکا و بخش آیساف رایزنی های خود داریم که بخیر بتونیم اکثر اعلانات یا پروژه رسانه‌ای را برای رسانه های محلی ما بگیریم تا اینا از این نایه تقویت بشن
او در مورد تهدیدات امنیتی میگوید تلاش های در این باره نیز صورت گرفته و به بسیاری از خبرنگارانی که به صحنه های جنگ میروند وسایل ایمنی مانند واسکت و کلاه زره داده شده است در ولایت بغلان 3 تلویزیون، 1 شبکه کیبل، 7 رادیوی محلی و 3 نشریه چاپی فعالیت دارند. رادیو تراجمیر و نشریه سلسله به دلیل ناتوانی مالی از فعالیت باز ماندند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5. ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان و 7:57 دقیقه به وقت عراق است جایی که ناتو و ائتلاف ضد داعش آموزش نیروهای آن کشور را به حالت تعلیق درآوردند. این حرکت به خاطر تهدیدهای فزاینده پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده ارشد نیروهای ایرانی صورت گرفته. سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که از سوی امریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق هدف قرار می دهد آموزش نیروهای عراقی را به حالت تعلیق قرار داده است. این حرکت به خاطر تهدیدهای در حال افزایش بعد از حمله هوایی بر یک قمندان نیروهای ایران صورت گرفته است. آژانس خبری رویترز بر اساس نامه ارسالی یک نظامی ارشد اردوی جرمنی به قانونگذاران آن کشور گزارش داده است که جنرال پت وایت قمندان آمریکایی تصمیم گرفته است تا سطح محافظت از نیروهای مستقر تحت فرمانش را در عراق افزایش دهد. جنرال اریخ پففر در یک نامه به اعضای کمیته های نظامی و امور خارجی پارلمان جرمنی نوشته است آموزش نیروهای امنیتی و اردوی عراق در سر تا سر این کشور به طور موقت به حالت تعلیق در آمده است. حدود 120 نظامی جرمنی تحت رهبری ایالات متحده امریکا در چوکات ائتلاف ضد جنگجویان داعش ایفای وظیفه می کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز یک سخنگوی پیمان ناتو نیز 4 جنوری به تعلیق قرار گرفتن ماموریت آموزش نیروهای امنیتی و اردوی عراق را تایید کرده است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که اردوی آمریکا 3 جنوری اعلام کرد که جنرال قاسم سلیمانی در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بغداد کشته شده است. جنرال قاسم سلیمانی قمندان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود که بازوی نیرومند ایران در خارج از این کشور محسوب می شود. نیروی قدس در لست تروریستان خارجی ایالات متحده آمریکا شامل است. این نیرو در حمایت و آموزش ملیشه‌های طرفدار ایران در شرق میانه نقش گسترده دارد. حمله هوایی بر جنرال قاسم سلیمانی در حال صورت گرفت که اخیراً در برابر سفارت آمریکا در بغداد حامیان گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران تظاهرات را انجام دادند. این تظاهرات بر ضد حملات 29 دسامبر نیروهای آمریکایی بر مواضع ملیشه‌های شیعه کتایب حزب الله در عراق و سوریه صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 25 تن از ملیشه‌های کشته شدند که توسط ایران حمایت می‌شوند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 حکومت افغانستان به ایران اطمینان داده که از قلمروش بر ضد هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان شام دیروز در دیدار با سفیر ایران در کابل ابراز امیدواری کرده که تنش‌های موجود میان واشنگتن و تهران از طریق گفتگو حل و فصل شوند. ریاست جمهوری افغانستان طی احکام جداگانه نصب آلای تصفیه کننده دود را در خانه ها، شهرک ها و اداره های دولتی دارای سیستم مرکز گرمی صادر کرده است. همچنان سوختاندن تایر، رابر و پلاستیک به هدف گرم ساختن و تولید انرژی ممنوع شده است. مقام های ولایت ننگرهار میگویند 3 طالب مسلح به شمول یک قمندانشان در ولسوالی خوگیانی این ولایت کشته شدند. رئیس جمهور امریکا گفته در صورت حمله بر امریکایی ها از سوی ایران 52 محل در آن کشور هدف قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ دیشب در این مورد در توییتر نوشت. وزارت خارجه روسیه میگوید جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک صحبت تلفنی با همتای روسیه سرگی لاوروف در مورد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی صحبت کرده است. و حکومت لیبیا تایید کرده که در نتیجه یک حمله هوایی در طرابلس حداقل 28 تن کشته شدند. با گفته این مقام ها در این حمله که یک آموزشگاه نظامی را هدف قرار داد همچنان 37 تن دیگر زخم برداشتند. این خبرها و تازه های روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. و حالا
رنگ های زندگی.
اسم محمد یاسین خباز است.
یاسین خان چند سال میشه خب بازی میکنین و در کجا خب بازی میکنین؟
58 سال میشه نانبای است. اول ما یاد گرفتیم نانبایی را یک کار میده شده سرپل، بعد از آمدیم در شبرغان، در شبرغان یک چند وقت کار کردیم، باز رفت من خوی همینیم. بعد از آمدیم برادر دیگه که در وقت بنگلدش ما دمشار آمده داخل شدیم.
سالای بنگلدش گفتین، اما سالا میگن بسیار قحطی بود، زمستان سخت آمد، ناداری بود.
وقت یک وقت بود که سرکا خامه بود، موتر کمچین بود. دمو وقت یک ذره بنام قیمته بود، نیم پاونان 3 قران بود، یک سر آرد 75 بود دمو سال، ولی پیسه نبود، کمچین بود، مال کمچین بود. پالک برادر قطار جوگت کده نان کده خوردگی من تخام بود. و نزو بعد آمدیم دمی شبرغام سنابیه که 56 ما باز عسکری رفتم.
امو وقتا که شما در سرپل یا انکوی شبرغان نان بایی میکردین یا خب بازی میکردین، آرد چه قسم بدست می آورد؟ آرد امو وقتا از خارج می آمد یا یکی وطنی بود؟
نه، او وقت خارج ما کجا بود؟ اصلا از بوینقره می آمد، اصلا از سرپل می آمد، ایشان از قطغن زمین می آمد، ایشان از مقر می آمد. هزار منطقه با یک دیگر برادر پروش میکرد، ایره برادر یکی چیز از اونجا و چیز از اونجا، میره محبت و همدلی با یک دیگر مسلمان مسلمان داشتک، آنوز هم دارن، اما وقت هم داشتن. این 35 سال میشه که ما برادر نانبای هستم.
برفیل انده این نانبای چند شاگرد دارین؟
6 شاگرد هست، نانپز هست، نانشکن هست، خمرگر هست، زولتو هست، پرچالشین هست، نانرسان هست. یکی هم نان پروش هست، حتی خودم 8.
چه قسم نان پخته میکنین؟ نانای خانگی، بازاری؟
آن شای رقم نانی که یک آدم پرمایش بسه ما پخته کدم میتونیم از رخ ما میاد، چه ما و چه استای ما و همه گشن.
مردم شمال نان مزار و اخچا و انخوی و سرپول بسیار تعریف میکنن، اما نانبایی های شبرغان میگه چلپک پخته میکنن.
نه، هر منطقه از خود یک نام داره. همیدین مزار شریف است، شکر از یاد میپرتن و خانگی پزی میکنن. در نیم ساده یک تندر نان میکشن و میارن در بازار برادر میکنن نان است. دیگه همه من کارخانه چلپک پخته میکنن. همیدین عربی زندگی برادر در آ رفتر آیی.
سپاسگزار هر یکتان شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام همه روزه در افغانستان ادامه دارد و حالا هم نوبت نشر برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان را برایتان داریم، هوای تازه. سپس هم در ادامه برنامه حقیقت چیست نشر خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته در مورد کاروبار آنلاین بحث میکنیم. میشنویم که جوانان چطور میتوانند کاروبار آنلاین را آغاز کنند. جوانان که مصروفیت آنلاین دارند برای جوانان دیگر چی راهنمایی هایی دارند. در این مورد همکارم رویا مدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
در کشورهای دیگر یا میشه گفت بیرون از افغانستان، جوانان توجه زیادی به کاروبار آنلاین دارند که بسیاری از آنها از این راه ثروتمند شدند. اما در افغانستان که آمار بیکاری نیز بالاست، جوانان یا به کار آنلاین اعتماد ندارند و یا هم توجه خاصی به آن نمی کنند تا بتوانند از این راه درآمدی داشته باشند. در حال حاضر صرافی آنلاین، پیشکش خدمات آنلاین، فروشات آنلاین، وبسایت ها و بلاگ ها و چینل های یوتیوب می تواند به خوب عایداتی برای جوانان باشد. حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه هاست. حمید ضمن این که در یکی از رسانه ها کار می کند، مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است و از این کارش خیلی راضی است.
که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم. معمولا در چینل یوتیوب از در چینل یوتیوبی که جور کردیم دوبله، کارهای دوبله را میندازیم و صحنه های جالب از فیلم ها را از سریال های مختلف به عنوان طوری که یک درد دل یک ملت باشه، درد دل مثال گپ خود ما افغانی ها باشه، در رابطه سوژه های ما مختلف است، در رابطه با مهاجرت است، در رابطه با فقر است، در رابطه با آلودگی هوا است.
حمید میگوید جوانانی که میخواهند مصروفیت آنلاین داشته باشند باید یک ایده داشته باشند. او با یک تیم کوچک و امکانات کم کاروبار آنلاین را آغاز کرده است.
و به نظر من کسی که میخواد چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه، باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواد تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه. خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم یا همین گروهی که ما داریم، هنرهایی که داشتن، از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورهای ما هستن، تقدیم کنیم.
بسم الله همدرد جوان دیگری است که آنلاین کار میکند. او میگوید بعد از تمام شدن وظیفه رسمی با مشکلات زیادی روبرو شده است. شبها تا ناوقت شب تاکسی را نمی کرد، اما روزی کسی برایش گفت که از طریق انترنت نیز می تواند عاید خوب داشته باشد.
یه وقت تو چه وظیفه می ختم شو کندار که میدند درلوده؟
من در قندهار وظیفه داشتم. زمانی که وظیفه من تمام شد، مدت زیادی برای من کار پیدا نشد. بعدا تصمیم گرفتم که باید کار کنم و یک موتور خریدم و تاکسی رانی می کردم. بعدن یک دوستم برایم گفت که در اینترنت هم می شود کار کرد و می شود ویدیوها را ادیت کنی، نویسندگی کنی و از این طریق می توانی عاید داشته باشی. من کارم را هم رها نکردم. در کنار تکسیرانی روی این موضوع تحقیق کردم. در اینترنت در وبسایت ها جستجو کردم و اول معلومات زیاد در این مورد به دست آوردم که چگونه می توانم از اینترنت پول به دست بیاورم. بعدا در یکی از دفاتر نیز وظیفه پیدا کردم و در کنار کارم خواستم یک کار شخصی هم داشته باشم.
بعد زنت شخصی زیو کار ولرم.
همدرد می گوید با امکانات بسیار کم کار آنلاین را آغاز کرد، ولی حالا خیلی خوشحال است که از برکت این مصروفیت عاید خوبی به دست می آورد.
یو کامرام پیدا کړل درې سلور نفر مو پیدا
یک کامرای فلم برداری و دو سه نفر دوست با هم یک جا شده و روی موضوعات اجتماعی تصویر برداری را آغاز کردیم که این ویدیوها هم می توانست مصروفیت باشد و هم سوژه آموزنده. پس از 4 ماه توانستم که از چینل خودم عاید به دست بیاورم که تقریبا هر ماه در حدود 35000 افغانی می توانم از این را عاید داشته باشم.
35000 افغانی پوری برابری گیدش پاوسات دوار.
فروشات آنلاین نوی دیگر کار به شیوه آنلاین است که امروزه جوانان به آن مصروف هستند. عبدالشاکر یک تن از دکانداران است که بیشتر اجناس را به طور آنلاین به فروش می رساند.
از ما فروشات ما هم آنلاین است، هم در فروشگاه. به خاطر که آنلاین زیادتر وقتی که یک نفر آنلاین میفروشه باید یک مشخص یک جای داشته باشه که مشتری باور کنه و بیاید از پیشون جنس خریدار کنه و بعد از اون اگر میتونن مشکل نیست بیا در پشت خانه میخواین یا میان خودشان خریداری میکنن. کاربار آنلاین خب فعلا فکر کنین که 90% دکاندار اگر کارشان در دکان نمیشه کاربار خود به آنلاین تبدیل کردن کاربار آنلاین میشه. به خاطر که گفتم براتون یک 3 سالی میشه که در افغانستان آنلاین نو مروج شده، هنوزم نو است. فعلا در کشورهای خارج زیاتر مردم که خرید میکنه از طریق آنلاین میکنن. خوشی طبعا نسخه است در تجارت تا که نسخه نکنی آیت نمیکنی. این گپ عام است دیگه، ما خودمون هم زیاتر نسخه کردیم.
فرشاد ملزی یک تن از دکانداران است. او میگوید در هر کاری که یک جوان آغاز میکند تجربه کاری نیاز است و اگر تجربه کاری نباشد ممکن با مشکلات زیادی روبرو شود.
اگر اینترنت نباشه یا تکنولوژی نباشه خود من دیگه هیچ کارم پیش نمیره. اگر تجربه نداشته باشه هیچ امکان نداره که پیش بره. به خاطر عادی نیست، نمیفهم کدام مسئول مثلا فروشات زیاد داره چه رقم اسپانسر بزنه. این کارا رو باید تمامش یک تجربه داشته باشه. بدون تجربه هیچ امکان نداره که پیش ببره. ما می صفیه که جور کردیم، ما در روز که اسپانسر میزنیم با مخم پیسہ میدیم و اون اسپانسر که نزنیم هیچ امکان نداره که ما فروشات ما پیش بره. خب خوب است با ما راحت هم است، مثلا آردر میگیریم خوب است.
فهیم میرزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. او نیز به مصروفیت آنلاین میپردازد و میگوید که نه تنها کار آنلاین بلکه در آغاز هر کار مشکلات است و باید صبور بود.
نظر ما به او جوانان، تنها کار آنلاین نه، هر کار در زندگی شروع میکنن باید بسیار صبور باشن. چون که ما خودم 6 سال پیش کار شروع کردیم، تقریبا 2 سال 3 سال تا مردم فهمید که آنلاین چی است، چگونه استفاده میشه. ما بسیار مشکلات زیاد اقتصادی را سپری کردیم، اما فعلا الحمدلله بسیار کاربار خوبی داریم، افتخار میکنیم. بعد از اینکه ما کار آنلاین شروع کردیم، حالا شما میبینید ده ها فروشگاه آنلاین ایجاد شده و جوانان و همین قسم بسیاری از شریای محمد آنلاین ایجاد کردن، هم برای خودشان کار ایجاد شده هم برای بعضی کسای دیگه.
اینکه جوانان چطور می توانند کاروبار آنلاین را آغاز کنند، چقدر جوانان می توانند از این طریق عاید به دست بیاورند و جوانانی که کاروبار آنلاین دارند به جوانان دیگر چی کمک کرده می توانند، در رابطه به همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ملک سحر کارشناس مسائل کاروبار آنلاین انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب جوانان هستند که کاروبار آنلاین میکنن، به نظرتون چه قسم شروع کنند و از کجا این کار آغاز بکنند؟
فعلا اکثریت مسائل آنلاین شده یا به دنیای آنلاین رفته. پیسه زیاد عمل آنلاین است. خب البته شما باید در یک بخش خوب باشین. نمیشه بگویم که ما در هر بخشی آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی خوب است میتونم در اون بخش آنلاین یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید تشخیص را، یعنی آنلاین عید از آنلاین از دنیای اینترنت کار هر کس هم نیست. باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کرده میتونیم، در کارهای هنری خوب هستیم یا در پروشات خوب هستیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها کمپانی دیگر بپروشیم. این یک بار یا هم میتونیم با موادی که خودم میسازم یا کدام چیزی که جور میکنیم او رو بپروشیم. مثلا شما میتونید خوب تمثیل کنید، یا میتونید یک خوب معلومات درباره یک چیز جور کرده، میتونید یک راپورت، شما میتونید یک چنل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین، مردم میایین و میبینن. این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما رو میبینه، میخره، به دستشان میرسه، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنه. یا این شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میتن، چون میتونه در خانه، در راه، در روز خطی، در روز جمعه هم این کار بکنم، چون یک موقعیت خاص نداره، مشتری تان هر جای میشه، از هر کس باشه.
اگر یک کس یوتیوب چینل داره و وبسایت داره یا فروشات آنلاین داره، چه قسم این کاروبار خود به عاید تبدیل بکنه؟
اول ببینیم که در کدام بخش خوب هستیم. دوم، آیا چیزی که پروداکت است یا تولید است یا کاری که ما میکنیم، آیا ارزشی رو داره که مردم باید به اونا پول بپردازن و یا همه را آنلاین بخرن، یا میتونه، یعنی ما باید، اگر فرض کنم در افغانستان هستم و یک چیزی میفروشم که اونا موجودیت فیزیکی دارن، ما باید مشتری رو در افغانستان برشان پیدا کنیم. دوم، اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هست، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. که اینا چیزا از چی شروع میشه؟ سر شبکه های اجتماعی شروع میشه، به وبسایت میره، با کانال یوتیوب میره، با بلاگ ها میره، یا با پروژاتی، پروژه بزرگی مثل آمازون و علی بابا است. شما میتونید او اکانت بسازین و هزارها مردم روز میره اون چیزی که شما دارین اون رو سرچ میکنن و از شما میخرن. و یا شما میتونین که ایره با درسای فیزیکی را یک بار به مردم نشان بدین که سیستم عملی به خانه تان، به دکان تان، به آدرس تان ایره آوردم، ولی با بردون شما میتونین به این وبسایت یا به این آدرس از ما بخواین. هر کاری که شما میکنین وقت نیاز دارد. شما میرین در یوتیوب، میخواین از یوتیوب پیسه به دست بیارین، شما باید چینل تان کم از کم 1000 سابسکرایبر داشته باشه تا یوتیوب شما را من حیث از اینکه یک اعلانات برتان بدن تشخیص کنه و اکاونت تان تایید میکنه، مشتری اطمینان پیدا کنه اینا یک آدرس مطمئن است که میتونه شما خریداری کنه، یا آنلاین برتان پیسه از کارت روان کنه، از کارت بانکی.
او جوانایی که میخواین کاروبار آنلاین داشته باشن، به خاطر پیشرفت کارشان باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
شما باید به اینترنت بلد باشین، شما باید مشتری خود از شما خریداری میکنه یا از خدمات شما استفاده میکنه باید بشناسید. اون روز زمان یک سیستم برشان بسازین. مثلا یک دکتر هستین، خب دکتر معمولا روزانه باید مریض از خانه بیاد و برشان دمای خانه شون و بن مریض خانه کنه، دمای خانه باید معاینه شکنه و باید پیش بگیره. ولی اگه شما این کارا رو آنلاین بکنین که یک قسمی از طریق اسکایپ از شما مشوره میگیره و شما برشان معاینات میتین، او نزدیک خانه میره معاینات میکنه و نتیجش بر شما روان میکنه، شما از طریق ایمیل یک نسخه برشان روان میکنین. از رفتن آمدن اونا، از اینکه مصرف خیلی زیاد شه و یا انتظار بکشم، از خلاص شه. روزانه که شما 10-15 مریض میبینین، میتونین صدها مریض ببینین. خیلی یک تیم برشان بسازین.
و جوانانی که میخواین کاروبار آنلاین بکنن، پولشان یا آیدشان چگونه میتونن به دست بیارن؟
مثلا فرق میکنه شما کدام نوع کار میکنین. اگر محصولتان فیزیکی است که شما ایره به مشتری تسلیم میکنین، طبعا اونها یا پیسه نقد برات میتوه یا هم با حسابتان روان میکنه. ولی اگر مردم آنلاین پرداخت میکنه از ماستر کارت و ویزا کارت و یا کارت های آنلاین یا هم از پیپال و دیگه، در افغانستان یگانه راهی که از شما از یوتیوب پیسه میارین، از وبسایت به دست پیسه میارین یا از گوگل ادسنس به دست میارین، اینا یک راهش که اکانت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشال میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکانت تان پیسه روان کنن و شما میتونن از اکانت پیسه بگیرین. خب پیپال و یا دیگه راههایی که در دیگه دنیا خیلی رواج است و خیلی آسان است به مردم، اونا فعلا در افغانستان نیست، یا اما اگر هست بیت کوین و دیگه خیلی سرشان نمیشه اعتماد.
سخنان ملوک سحر بود که در مورد کاروبار آنلاین صحبت میکرد. با امید موفقیت روزافزون جوانان، برنامه هوای تازه را در همینجا به پایان میبریم. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من بکتاش امینی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه و دیدار دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای احمد زکی سرفراز شاروار کابل در مورد مشکلات و چگونگی خدمات شهری در شهر کابل صحبت میکنیم. آقای سرفراز به برنامه خوش آمدین. بر رادیو آزادی فرصت مصاحبه دادین، سپاس.
شفق صاحب خوش آمدین به شاروالی کابل.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسمان به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق با می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما میبینین، ما فکر میکنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یا موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانه جوړیدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې د مخنیوي لپاره آیا په عمل کې سکړی کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شدن و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب می‌رسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به ای است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برن. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خود سر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر که مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه، یک منزل کانکریت میندازه، پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست، من حیث شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهادهای عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و این را ارجاع نمیکنن به ما، به پلیس، به قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و هم بس میبینی که نابینا و چه هست و این را ارجاع نمیکنه به نهادهای عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات هست، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس به حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میای نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم که خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت ساز. حلقات یا فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساختساز که صورت گرفت، به نظرتان چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
استاس و اقدامات ده خودسر ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کری که دیسی دو دری بلگی وست؟
دموگه عملی اقدامات شد به در آخر کش صورت نیوله گوره کمیسیون رسیدی به تخالفات شهری و ساختمانی یا وقت کمیسیون دریس به جمعون پر هدایت منده ایجاد شوه در سلور سو نه نفری قطعی چه در شاروالی پر گزارش ورکی در هم ایجاد شوه کنه. دلتا هر اورز پسلها و شکایت شمون در ازی اگه بند اجرات کی یا توقف ورکول کی اگه تخلفات خب بیا هم دغه نون اسکاله چې مثلا دغه خود سره فعالیتونه جیان درلود دغه مشکل خبره چې په اورس یا دورس کې دغه توقف ورکول شي.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چې خلک کوي رسنۍ سره مطرح کیږي او مشکلات هم په خار کې جوړ کړي دي، اغه ستاسو د نواهی او زینو نور اورګانونو چې نه غواړم لغو څخه نوم اخلم، له هټیو څخه، له دکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیادرونه بند سوي دي، سرکونه بند سوي دي، او د ترافیکو د مشکل رامنځته کړي یو علت هم دا دی. دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي، آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي؟
دغه یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل است، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابر شي کنه. نو دوی مجبور ده د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سرک په سر باندې وپلوري دغه شان چې دوی سره موجوده ده. نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروې کیږي، دوی راجستر کیږي، او دوی لپاره یو مشخص ساعت تعین کیږي، خو دغه وخت نیسي. موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سرویشه رو ده، او موږ غواړو چې دوی تنظیم سي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لاره ورته موندل شي.
سوبر وخت په غوړې نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زه نه غواړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است. هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي، هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویل چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي، کله چې تللی یو اتهام پی وارد شوی د فساد او کورنې بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی، هم دغه سیو انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم، هغه چې هغه څه چې موږ پورې اله لري نو خلک پویږي اجرات شوی.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین، میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواهی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما را ببینید، عکس های ما را در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز من به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مو اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مو اندازه رو پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرک ها رو میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کرده نمیتونیم. این شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم به وزارت عدلیه مقرری رسیدگی به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم، خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه، شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت موقت شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونها رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسی رو گزارش بدن.
ایستگاهی جوړی سی وی، دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، دا د معتادینو لپاره په یو استراحتګاه باندې بدل سی، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا په ځینو مواردو کې وړل سی وی دي. ستاسو اقدامات څه دي؟
ګورې ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه ځي داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسو جوړو، لکه د ایستگاه سرک او افس مراقبت غشه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جور کی، پالیسیگان جور کی، او سکتور خصوصی باید تشویق بده تا اجازه ورکړي چې دغه ازګاو او تاثیر نه استفاده وکړي. مثلا باید پابلیک ترانسپورت یا ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کی، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس دغه تاسیسات جوړ شو، خو که وزاد ترانسپورت روس پوری ندت توانی دل چه پابلیک ترانسپورت سیستم جور کی یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کی چوی دیراسی او در سیستم فعال سی روز فکر کنم چه دوی لخوانه باید پخته نوسی بیام که تخلف کی او سوک تخریب کی نموگ قوانین استا همون انشال اجراعات که بوده بسن
سه فکر که چه کلم وظیفه دلتا پای ترسیگی پشاروالی که آیا شما فکر خواد کردین که یک شاروال موفق با توجه به مشکلات که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میاد، هر روز چالش های نو پیدا میشه. کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. به شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمه که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابرای وقتی که منابعی نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بود توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت، ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانای یکی به دیگه هم مشکلات فوق‌العاده داشته باشه، مثل که من از ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دیگه دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگرا چی باشن؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، ان شاء الله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.